أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون از جلسه قبل درباره مقدمات حکمت آغاز شد. در رابطه با مقدمات حکمت عرض کردیم به این که مقدمات حکمت از شروط اصلی بحث اطلاق گیریست و بدون توجه به او طبیعتاً اطلاق با مشکل مواجهه، یا اصلاً کلام مطلق نخواهد شد و محمل میشه. چراییشم به این جهته که دلالت لفظ بر معنای اطلاق دلالت وضعی نیست، یه نوع دلالت عقلیست، محتاج ضم ضمائم است. حالا یا باید این ضم ضمائم قرائن خاصه لفظی باشند، یا اگر نه یک قرینه عقلی باشه که این قرینه عقلی همون مقدمات حکمت. مقدمات حکمت چند تاست؟ عرض کردیم محل اختلاف بود، سه تا گفته بودن، حالا این سه تا چی ها است؟ محل اختلاف بود، دو تا هم گفتن، یکی هم گفتن. ممکنه شما تجمیع بکنید به چهارتام یا پنجتام برسید. اما اولیش که تقریبا اون مورد قبول همه است، ولو بعضی او رو هم رد کردن که خواهیم دید، مقدمه است که به او میگن متکلم باید در مقام بیان باشه. این که متکلم باید در مقام بیان باشد به عنوان اولین مقدمه از مقدمات حکمت مطرحه. مرحوم آقای آشق عبدالکریم حائری، مؤسس حوزه علمیه رحمت الله علیه، حق بزرگی به گردن ماها داره، استاد امام بودن و جزء مفاخر حوزه، ایشون البته منکر این مقدمه است. میگه نخیر، مقدمه اول ما قبول نداریم. امام رد میکنه، میگن حرف آقای آشق عبدالکریم که استادشونه درست نیست. اما قبل از این که به این بپردازیم که حرف حاچخ چیه و اشکال امام چیه، یه مطلبی رو بگیم که این مطلب خیلی مهمه. میگیم متکلم باید در مقام بیان باشه. اولین نکته که بهش تنبه بدیم این که بدونید این بیان با اون بیانی که در بحث براءت مطرحه که میگیم قبح عقاب بلا بیان فرق داره. یه بیان پس ما در اصول داریم و اونم این که متکلم در مقام بیان باشد تا بتونیم اطلاق بگیریم. یه بیان در بحث براءت داریم، میگیم قبح عقاب بلا بیان، یعنی اگر بیان نبود عقاب قبیح است. میخواییم امروز اینو بگیم. بحثشم یه مقدار تصور سخته، بعد اینکه بیانش کردیم انشاءالله بحثش راحت میشه. برای اینکه این مطلب روشن بشه و روان بشه یه مطالبی رو از قبل بگیم تا بدونیم این بیان با اون بیان فرق داره. گفته بودیم که وقتی که یک کلامی از زبان یک مولای قانونگذاری یا حتی آدم عادی، یک کلامی وقتی از دهنش صادر میشه، این در ابتدا یه ظهوری داره. این ظهور مربوط به چیه؟ مربوط به وزن یا قرائن محفوفه به کلامه. در مرتبه استعمالی ظهوری پیدا میشه. این ظهور اگر بخواد حجت بشه باید یه اصالت و ظهور بشه، زمینه بشه. ابتداءً ظهور میاد، اگر اصالت و ظهور زمینه بشد اون وقت میشه حجت. مگه میشه جای ظهور بیاد اصالت و ظواهر، اصالت ظهور نیاد؟ بله. الان این در باد میاد محکم میخوره به هم، از نوع برخوردی که پیدا میشه یه صدایی بلند میشه، شما میشنوید جواد. این لغت برای شما معنای رو ظاهر میکنه. این لغت اما آیا اصالت و ظهور داره؟ نه، چون اصالت و ظهور مربوط به ذوال عقوله. یه کسی خوابه، تو خواب داره با خودش حرف میزن، میگه خونم رو فروختم به زید، خونم رو فروختم به زید. جمله ظهور داره؟ بله، ما ازش مطلب میفهمیم. عبری حرف نزده، ژاپنی حرف نزده، کلمات معنادار شنیدیم، اما اصالت و ظهور توش جاری میشه؟ نه. چرا؟ چون اصالت و ظهور مربوط به آدم مریده، یعنی اراده داشته باشه، ولی عقلا چون این ظهوراتی رو حجت نمیدونن. ظهور باید زمینه با اراده، عقل، اختیار بشه. شما تازه رفتی زبون یاد میگیری، رفتی زبان روسی یاد میگیری، چندین کلمه شو به یاد بده. زمان جنگ یه سری مسلمون بودن، بسیار هم آدم های خوبی بودن، شیعه بودن، اینا از اتریش اومده بودن برن جبهه جهاد کنن در راه خدا. اتریشی الاصل، امن و ابن، اومده بودن، رفته بودن لشکر تهرونی ها. این تهرونی ها به اینا به جای سلام علیکش دادی یاد داده بودن. طرف میرسید به جایی که بگه سلام علیکم، میگفت کرتیم به مولا. الفاظ دیگه یاد گرفته بودن، این الفاظ رو به کار میبردن. آیا اینها ظهور داره؟ بله. شما وقتی میشنوی کرتیم به مولا یه معنایی میفهمید، اما اصالت و ظهور داره؟ نه. چرا؟ چون اصالت و ظهور در کسی است که عاقل باشه و عالم به لغت باشه. اگه شما رو عرف عالم به لغت نمیدونه، اصالت و ظهور برات قائل نیست. به همین جهت دقت، تو بحث‌های اصالت و ظهور میگفتیم میزان اصالت و ظهور در آدما و هم فرق میکنه که چه مقدار عرف گردنش میذاره. مثال ساده بزنم براتون. دیدی یه بچه یه حرف میزنه، یه آدم 40-50 ساله هم یه حرفی میزنه، بعد اون 40-50 ساله بعدها میاد میگه آقا نه من اینو قبول ندارم. میگیم از تو قبول نیست، تو میفهمی چی میگی، من تو رو نمیپذیرم که اینو نفهمی، تو تو نمیتونی ادعا بکنی، یعنی تو آدم اگر حافظ یه سخنی میگه میشه اصالت و ظهور رو تا چندین لایه کلامی گردنش گذاشت، اما یه آدم بیسوادی یکی میگه همون ظهور اولیه اولیه رو باید گذاشت، لوازمش خیلی حالیش نیست، لوازم کلام رو. به همین جهت باز بریم جلو، شما به قرآن که میرسید میگید چرا گفت عینا یشرب بها، نگو یشرب منها، از دقائق و ظرائف کلام هم مو رو از ماس میکشید مطلب استخراج میکنید، چون این اصالت و ظهور میتونه از این بار میتونید بکشید، گویندش توانایی، ولی آدم ساده حالا به جایی که بگی اشرب و منها میگی اشرب با، اینو نمیتونید بذارید گردنش، بگید تو تضمین در کلامت بود، یه دقائقی رو رعایت کرده بودی. باز به همین جهته که خیلی ها میگن به روایات که میرسید اون دقائقی که تو قرآن میخواید رعایت کنید نمیتونید گردن روایات بذارید. مثلا بگید آقا فرض بفرمایید طرف گفته محرم بشید من جحفه، نگفته محرم بشید جحفتن، چرا؟ گفت جحفتن، گفت من جحفه، این من تبعیضی است، پس میخواد بگه از هر جاش بود از بعدش هم بود درسته. نه، چرا تو روایات نمیشه؟ چون این این عبارت ائمه که نیست که، نقل مضمونه، راوی داره میگه، راوی ها اکثرشون هم عرب نبودن، زبون دومشون بوده، با اون دقائقی که شما سراغ قرآن میرید که مورو از ماست تو قرآن میکشید لغت به لغت حرف به حرف تقدیم تأخیر، این چرا اینو گفت چرا اونو گفت، چرا اینجا لغت و الفلام گذاشت اونجا نکره آورد اینجا معرفه آورد، اینجور چیزا رو شما تو قرآن میتونید، چرا؟ چون ظهور رو عرف اونجا براش حجیت قائله، میگه این صاحب کلام با این دقائق رو میتونه بذارید گردن. خب برگردیم به بحث، این یه بحث حاشیه‌ای بود توش. پس شما کلامی رو میشنوید، این کلام یه ظهوری داره، منتها این ظهور چی حجته وقتی اصالت و ظهور به زمینه بشه. اصالت و ظهور چی زمینه میشه؟ وقتی شرایطش باشه. خب به اون مرحله اول میگیم مراد استعمالی، به بعد از جریان اصالت و ظهور میگیم مراد جدی. من به حضرت عالی میگم پاشو آب بیار، پاشو برو آب بیار، مثال همیشگیمون، پاشو برو آب بیار یه ظهوری داره، این ظهور ظهور استعمالیه، مراد استعمالی منه، یعنی من پاشو رو در خودش به کار بردم، آب بیارم در خودش به کار بردم، امر کردم، پس امر ظهور در بعث داره، آب ظهور در مایه سیال معهوده داره، اینها ظهور استعمالیه. اما آیا بر شما حجت چی میتونی بگی این اراده جدیش بود که اصالت و ظهور زمینه بشه؟ اصالت و ظهور زمینه بشه، البته اصالت و ظهور شاخ و دم نداره، معمولا زمینه میشه دیگه، وقتی مراد استعمالی باشه مراد جدی هم ازش فهم میشه. دوباره بگم وارد بحثون بشیم، اراده استعمالی ظهور اولیه رو میسازه، مراد استعمالی ظهور میسازه، اما برای رسیدن به مراد جدی شما محتاج اصالت و ظهوری، باید یه چیزی اضافه بر اون بار بشه. البته اصالت و ظهور دست من و شما نیستان، اقلاییه، یعنی اقلا یه نفر که حرف میزنه اگه قرینه نذاشته باشه اصالت و ظهور رو برش بار میکنن، اوتوماتیک وار وارد میشه. به همین جهت من و شما با هم معامله میکنیم، میگم کاغذمو به شما فروختم به 1000 تومن، اگه فردا تحویل ندادم شما میرید دادگاه، من نمیتونم بگم من مراد جدی نبود. یعنی آقا معنا نداره، لفظو به کار بردی، اراده استعمالی کردی، عرفن هم این اراده جدی اصالت و ظهور توش هست، مراد جدی تا عقل جدی باید بدی، من باید کاغذ رو تحویل بدم. خب اینایی که گفتیم که قبلا گفته بودیم، فقط تکراری بود، حالا با یه یازداغی که وسطشو بودیم، مراد استعمالی بیان استعمالی داره، مراد جدی هم بیان جدی داره. یعنی مراد استعمالی عبارت است از بیان کردن و استعمال کردن، مراد جدی یعنی بیان کردن به نحو جدی، یعنی جدن بیان کردن. حالا ما نحنفی که میگیم جریان اطلاق محتاج مقام بیان، بیان استعمالی مرادی اینجا قبه اقاب بلا بیان متوقفه بر بیان جدیه، بیان ما نحنفی بیان استعمالیه، مراد استعمالیه. بیانی که در بحث قبه اقاب بلا بیان میگیم بیان جدیه، نه بیان استعمالی. بینه هما با اونون بیان، این دو مرحله ای که کردیم برای این بود اینجا بتونیم مطلب خوب بگیم.
یعنی در اصلاحی متعلم لازم نیست اراده جدی داره.
احسنتو. ببینیم حالا معنا، اگر حضرت عالی الان یه روایتی به دسیده، روایت گفته اکرم العلماء اوفو بالعقود اعتق رقبتا، این اعتق رقبتا شما به محض این که شنیدی چی شنیدی؟ اعتق رقبتا. سوال میکنی این وقتی استعمال میکرد در مقام بیان تمام مرادش بود؟ در مقام استعمال اگر بود کلام مطلقه تمام، اما اگر نبود در مقام بیان که میشه محمد، اگر در مقام استعمال در مقام بیان تمام مراد بود هنوز جدیه نرسیدیم تو استعمالی. به محض اینکه این اراده استعمالی تمام شد اگر در مقام بیان تمام مراد خودش هست اطلاق شکل میگیره. حالا این اطلاق در حق شما حجته؟ هنوز صاحب کن اطلاق حجته، صاحب کن. اگه اصالت و ظهور زمینه شد حالا میشه مطلق مراد جدی. وقتی شد مطلق مراد جدی اون وقت در حق شما حجت هم میشه، اون وقت میگیم حجت. یعنی چی؟ یعنی این که برای شما رسیده. اگه به من نرسیده بود میگیم بیان نشده. میخواییم حالا فروزش رو بگیم، از ابتدا وارد بشیم. بنده کلامی میگم این اصلا مراد استعمالی نداره، یه آدم خوابیه تو خواب لا تائلات میگه، این که هیچ، این اصلا مراد استعمالی نداره. یک حرفی رو طرف ان شعورن ان توجهن بیان میکنه، مراد استعمالی داره، اما سوال ازش میکنیم در مقام بیان تمام مراده؟ اگه در مقام بیان تمام مراد نبود این کلام مهمله مطلق. چرا؟ چون در مقام بیان نیست. حالا میگیم بله آقا در مقام بیان تمام مراد میشه کلام مطلق، حالا صرف کن میشه مطلق، اما حجت هنوز نه، مطلق رو باید دیگر داریم. اگر این مطلق در طول زمان ما نتونستیم احراز کنیم که اصالت و ظهور داره، به هر علتی کلامی مطلقه اما شما نتوانستی احراز کنی که این اصالت و ظهور توش جاری میشه، مثال ساده ای داره، بنده در مقام بیان تمام مرادم هستم اما به زبان اردو حرف میزنم، یه کلامی هم گفتم آن، اما شما نمیتونی بگی که من این کلامی که گفتم میفهمیدم یا نمیفهمیدم چی میگفتم. در مقام بیان هستم، کلمات رو هم گفتم، اما نمیتونید بگید این گوینده چون واقفه به زبان نیست پس اصالت و ظهور رو کلامش بار میشه. اراده استعمالی داره؟ بله. مطلق هم هست؟ بله، قیدی نزده. اما میتونیم اصالت و ظهور رو براش جاری کنیم؟ نه. اینجا مقام بیان برای اصالت اراده استعمالی وجود داره، اما قبه عقاب بلا بیان حاکمه، چون بلا بیانه، بلا بیان در باب براءت، بیان در باب مطلق رو داره، بیان در باب براءت رو نداره. حالا مرحله بعدی، بنده در مقام اراده استعمالی هم، عقلم هم سر جاشه، خوابم نیستم، یک کلامی رو به کار ببرم مطلق، هیچ قیدی هم نمیارم، پس در مقام بیانم. خیلی خوب کلامو گفتم، اصالت و ظهور جاری میشه؟ بله. به محض اینکه اصالت و ظهور جاری شد قبه عقاب بلا بیان هم میره کنار. چرا؟ به خاطر اینکه بلا بیان نیست. اینجا هم بیان باب مطلق درست میشه، هم بیان باب براءت. دیگه از این به بعد مطلق گردن منو میگیره، من گفتم باید با حقم باشه. اینجا نکته لطیف پیدا میشه. خب حالا اگر بعدها یک مقیدی پیدا شد، بعدهای مقیدی پیدا شد، مقید چه کار میکنه؟ میگه اونی که مولا گفت اعتق رقبتن، درسته در اراده استعمالی بود، درسته مقامش بود، درسته بعدن اصالت و ظهور رو آوردی، ولی معلوم شد مراد جدیش مطلق نبود، مرادش چی بود؟ اعتق رقبتن مؤمنتن، قید مؤمن داره. خب این قید آخری کدوم یکی از این دوتا بیان رو میشکونه؟ دومی رو، اولی به جمعه خودش باقیه. یعنی اگر شما مطلق دارید و مقید، مطلقتون به اطلاق باقیه ها، چون بیان اراده استعمالی رو داره. در اراده جدی مطلق نیست، تغییر خورده، نه در اراده استعمالی. لذا بگید این روایت مطلقه، اون روایت هم مقیدشه، هر دو هم هستن، با این که هست مطلقه چون اراده استعمالیش مطلق بوده. این هم مقیده، چون اراده استعمالیش مقید بوده، جمعشون به تقیید در مقام اراده جدی تقیید میخورن، در مقام اراده استعمالی. اصالت و ظهور نمیتونه مطلق رو بیاره با وجود اون قید، باریشالله اون مقیده اطلاق رو نمیذاره بیاد تو اراده جدی، اما اطلاق تو اراده استعماری هست تقاکم باقی. به همین جهت اگر متکلم در مقام بیان تمام مرادشه یه لغت مطلقی رو هم میگه، این مطلقه، ولو بعدها در مقام اراده جدی تغییر بخوره، در مقام اراده استعمالی تا آخر مطلق باقی میمونه. این نکته نوش ها، همه رو چیدیم بر اینجا، همه رو چیدیم بر این نکته. اینجور نیست که مطلقات قرآن، مطلقات روایات ما بعد از تغییر دیگه مطلق نباشن، بگیم ها کشف کردیم مقام بیان نبود، پس چون مقام بیان نبود دیگه همه رو بریم مهملات کنیم. چون اگر مطلق رو بعد تغییر مهمل بکنید اصلا بالکل که هیچ جا به درد نمیخوره، نه فقط تو مقیدی، بالکل هم بگیره. تخصیص تا تغییر بکنه، تخصیص نمی کنه، بیان اخرایی اینه، تخصیص مال آمو خواسته، اینجا تغییر بکنه. آره؟ مطلق در حیث تغییری شطلق نیست، نسبت بقیهش مطلق نیست، جسد بقیه افراد حجت. دوباره بگم عبارت آخوند رو بخون، این تیکه دارم میگم طولش دادم علکی نبودم، قصه حسین کردش سبسکری نگفتم، دارای ثمره است. به این نحوم که بنده گفتم هیچ جا نگفتم. تقسیم ببریدش به بحث اراده استعمالی، اراده جدی. بحث اراده استعمالی مربوط به قبل جریان اصالت و ظهوره، اراده جدی معلول اصالت و ظهوره. شما در محیط اراده استعمالی یه بیان میخوایی، چون اگه بیان نداشته باشی اراده استعمالی نداری، اراده استعمالی تمام مراد نداری. اگه در مقام بیان تمام مراد بودی اطلاق شکل گرفت، تمام شد، اما اطلاق حجته؟ هنوز نه. حجیت اصالت و ظهور میخواد، باید زمینش بشه. اصالت و ظهور چی لازم داره؟ عدم البیان باب براءت، قبح عقاب بلا بیان، باید بگید دیگه بیان دیگه ای نگردید. تقیید بیان باب براءته، نه با بیان در بحث اراده استعمالی. پس اگر ما گفتیم عتق رقبتن مطلقه، چرا؟ چون من در مقام بیان تمام مرادم بودم. اما سوال، آیا من در مقام بیان تمام مرادم بودم اراده جدی هم داشتم؟ نه، من در مقام بیان تمام مراد استعمالی بودم. اراده جدیم چیه؟ اراده جدیم عتق رقبتن مؤمن است. اون قیدو چی میگم؟ اونو بعدها میگم، به عللی میخوام بعدن بگم، میخوام با فاصله بگم. اون قید که اومد باعث میشه اطلاق در اراده جدی بشکنه، نه در اراده استعمالی. چون وقتی بیان پیداش میشه، اگر اون بیان باب استعمال باشه اطلاق رو از بین میبره، اطلاق رو پدید میاره. اگه اطلاق در باب براءت باشه، در بیان اونجا باشه، مانع از اراده جدی میشه. این حرف آخونده ببینیم، عبارتش هم ببینیم، صفحه 184 آن شملای اخفا علیک ان المراد به کونهی، یعنی کون المتکلم فی مقام بیان تمام مراد، این مجرد بیان ذالک و اظهارهی و افهامهی ولو لم یکن عن جد، ولو اصلا جدی نیستان، در محیط اراده استعمالی چنین بیانی باشه، همین. بل قاعدتن و قانونن یه خطه که حضرت آقا دورش، این از اون چیزاست که معلوم امام خطابات قانونی را از این لغت گرفت. بل قاعدتن و قانونن، اون بحث خطابات قانونی تو کلمات آقای آخون گفته بودیم رد پاش هست اینجا، یعنی در مقام اراده استعمالی گفته لتکون حجه فی ما لم تکن حجه اقوا علی خلافه. این اگر حجت اقوایی نبود خب حجت، یعنی اگر حجت اقوایی نبود اصالت و ظهور میشینه روش. لل بیان در قاعده قبح تأخیر بیانن وقت الحاجه، یا بیانی که در بحث براعت مطرح میکنی، فلا یکون از ظفر بالمقید، اگه بعدها شما قید پیدا کردید ولو این قید مخالف باشه، ولو کان مخالفن، فلا یکون از ظفر کاشفن ان عدم کون المتکلم فی بقام بیان اراده استعمالی، ولذا لاین سلمو به، یعنی به وسیله این قید، به وسیله این ظفر اطلاق، اطلاق قبلی نمیده، اطلاق به قوت خودش باقی. نیایی بگی آقا ما قید پیدا کردیم معلوم شد در مقام بیان نبوده، نه در مقام بیان خودش بوده، این بیان جدید باب براعته، اون بیان بیان باب اطلاقاته. فلا لذا لا ینسلم بهی، یعنی به این ظفر یا به این قید اطلاق مطلق، ولا ینسلم بهی صحت تمسک به اطلاق اصلا، چون اگر اطلاق شکست دیگه دست شما خالی میشه. اما شما اینجا میگی گم عتق رقبتن، بله بعد قید زد، چی رو قید زد؟ مؤمنتن. حالا سوال بعدی، عتق رقبه مؤمنه قبول، اما زن یا مرد، پیر یا جوون، خول یا سالم، شیخ یا سید، اطلاق تماکان به قوت خودش باقیه. چرا؟ چون اطلاق در مقام مقدمات حکمت کافی بوده، اون مقام بیانش بوده. بیانی که ما عدمش رو در بحث براعت، در بحث مقدم ترک زمان قبح عقاب اونجا داریم، اون بیان ایجاد نشده، ولی بیانی که ما درش بر برای اطلاقی لازم داریم کافی بوده. تا تأمل جیدا انشاءالله فردا.